در سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان در دست کم 4 شهر سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. یک ماه پس از انتشار خبر نشت نفت از خط لوله خاک به گناوه و تولید لکه نفتی بزرگ در خلیج فارس، حالا مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از رفع این مشکل خبر داده است. و ایتالیا در تلاش برای اعمال موازینی سختگیرانه برای ورود مهاجران از راه دریاست. همه اینها رو در 25 دقیقه آینده خواهید شنید اگر ما رو در مجله شب رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که گفتم، در سالگرد جمعه خونین زاهدان روز شنبه، بازاریان در دست کم 4 شهر سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. ساعتی پیش از شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، از آخرین تحولات مربوط به این اعتصابات و ادامه اعتراضات در روز شنبه در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
امروز 8 مهر ماه هست، سالگرد جمعه خونین، و مردم ما در ادامه اعتراضاتی که روز گذشته داشتن در شهرهای مختلف، امروز اعتصابات رو داشتیم در شهر زادان، در شهر چابهار، در شهر سراوان، در مناطقی از ایران شهر و منطقه تفتان. منتها نیروهای نظامی با این وجود شرایط امنیتی سنگین رو در منطقه چهار رسولی زاهدان وجود آوردن، به صورتی که روی افرادی که اونجا بالاخره کسبه و بازاریان فشار آوردن که میبایستی مغازه ها رو باز بکنه. همینطور در منطقه مشترک زادان و شیرآباد، که در منطقه مشترک همزمان مردم به خیابون اومده بودن، اعتراض کرده بودن با روشن کردن آتش، و خب نیروهای نظامی هم ورود کردن و مردم رو در بخش های در واقع از اون مناطق پراکنده کردن. الان هم همون شرایط اعتصاب در مناطق مختلف هم شهر زادان و هم شهر چابهار هست، مخصوصا در مناطق بازارهای سنتی شهر چابهار و شهرهای دیگه. منتها اینترنت از اونجایی که کاملا در استان قطع هست، خب ویدوها به اون صورت به راحتی مردم نمیتونن ارسال بکنن. منتها منابعی که ما صحبت کردیم همچنان این شرایط پایدار هسته در استان.
آقای شیرانی، شما در گزارشاتون در حالوش اشاره کردید به همین جو به شدت امنیتی که حاکم هست در فضای چندین شهر استان سیستان و بلوچستان. ویدیوهای هم منتشر کردید که حضور خودروهای زرهی رو نشون میده.
بله، همینطور هستش. امروز نیروهای نظامی در منطقه چهار رسولی هم تیراندازی، در واقع اقدام به تیراندازی کردن به سوی مردم، و در منطقه مشترک و بیست هم به همین صورت. کوثر در منطقه چهار رسولی حداقل 20 نفر رو بازداشت کردن که 15 نفرش کودک هستن، کودکان زیر 14 سال که ما داریم اعراض هویت میکنیم. در منطقه شیرآباد همینطور، در منطقه بیست و کوثر همینطور، در منطقه چابهار هم گزارشات متعددی هست. نیروهای نظامی با خودروهای جنگی و زرهی بعضن در برخی از نقاط شهر در حال تردد و گشتنی هستند. حتی در منطقه شیرآباد همین الان که من با شما صحبت میکنن، یورش بردن و با شلیک گاز اشکاور به داخل حیات منازل مردم رو برای زنان و کودکان در واقع ایجاد رعب و وحشت کردن. همینطور در شهرهای دیگه همون شرایط جو امنیتی حاکم هستش. امروز پرواز بالگرده ها رو داشتیم در منطقه سراوان و شهر زاهدان. خب ایست بازرسی هایی که در سطح شهر وجود آوردن، مخصوصا در مناطقی که اعتصابات بود، بازارهای مثل چهار رسولی به کسبه هشدار داده بودن که اگر بازارها رو مغازه رو باز نکنین پاساژ ها رو پلمب میشه، و خب منتها مردم توجهی نکردن. این شرایط همچنان پایداره. الان که جو به شدت امنیتی است، اینترنت هم کاملا قطع هست، و بازداشت های متاسفانه فلعی رو ما داریم، به صورتی که خیلی از اینا افراد زیر 18 سال هستند، هم در خاش، هم در سوران، هم در میرجاوه، و هم در چابهار، و هم در زاهدان، که تعدادشون به 10 نفر و شاید بیش از 100 نفر هم برسه در شبان روز گذشته متاسفانه.
آقای شیرانی، شما به عنوان سردبیر حالوش، این شرایط فکر می‌کنم رو کار شما هم بسیار تأثیر گذاشته، چون من دیدم در یکی از آخرین پست‌هایی که شما منتشر کردید تأکید کردید بر این که تلاش میشه برای این که در واقع سایبری‌ها خاموش بکنن صدای مردم رو، و همینطور در کار شما اخلال ایجاد بکنن. داستان این چه هست؟
بله همینطوره. ما مخصوصا در طی دو روز گذشته، البته در طی مدت یک سال اخیر، خب هر از گاهی این حملات به ما میشد به پلتفرم‌های حلوش در اینستاگرام و تلگرام و توییتر، منتها در طی این 48 ساعت گذشته، یعنی از 7 و 8 مهر، خب ما هم توی مدت با اینکه اینترنت استان قطع بود، ولی خب ما با تدابیری که داشتیم اینجا و منابع موفق شدیم بسیاری از ویدیوها رو منتشر بکنیم، هم افکار عمومی داخل و هم رسانه‌های خارج، و بالاخره مردم دنیا تا حدودی متوجه شدن از اوضاع سیستم بریج، چرا که خود دادستان زاهدان هم عنوان میکرد همچین اعتراضی رخ نداده و حتی منکر بودن که به سوی مردم شلیک کرده. به همین واسطه در واقع امروز حملات سنگینی به پلتفرم های ما وارد شد که ما این اطلاعیه رو در واقع منتشر کردیم که هموطنانمون، همراهانه که ما رو دنبال میکنن، با گذاشتن کامنت حمایت بکنن که حداقل بشه این حملات سایبری رو دفع بکنیم.
گفتگویی بود با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش، که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میدن و آخرین تحولات مربوط به اعتصابات و اعتراضات در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان. خبرگزاری که دولتی ایرنا روز شنبه به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در کابل از سفر یک هیئت 4 نفره طالبان به تهران خبر داد. بنابراین گزارش، هیئت مذکور با هدف شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به تهران رفته. کیان معنوی گفتگویی داشته با فاطمه امان، تحلیلگر منطقه، و از او درباره این سفر پرسیده.
کنفرانس وحدت اسلامی که سالهای سال در تهران برگزار میشه و معمولا هم میرن از اقصی نقاط عالم، دیگه هر جای ناشناخته‌ای واقعا یه در رو پیدا میکنن و دعوت میکنن. به هر حال یه دونه جشنه، مثل یک جشن مهمونیه این کنفرانس وحدت اسلامی. حالا وقتی که برید شما در دورترین نقاط آفریقا مثلا جاهای مختلف بگردید برای اینکه مهمون دعوت بکنید، خب طبیعیه که سعی کنید از کشور همسایه افغانستان هم علمای دعوت بکنید. منتها موضوع اینه که این کنفرانس اصلا انگیزش این هست، اونجور که گفته میشه، که مثلا مقداری وحدت بین شیعیان و اهل سنت و مقدار مسلمان ها رو اساسا به هم نزدیک بکنه. بعد این میشه طنز تاریخ اساسا که شما طالبان رو دعوت بکنید که نه تنها به اقلیت شیعیان افغانستان احترامی نمیذارن، امنیتشون رو حفظ نمی کنن، بلکه کاملا اونا رو در معرض خشونت بی سابقه قرار دادن، هم در گذشته هم در زمان حال. چرا این اتفاق افتاده؟ به عقیده من برای اینه که هم طالبان و هم جمهوری اسلامی به نحوی به همدیگه احتیاج دارن. طالبان هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناختش، جمهوری اسلامی مقدار بحران مشروعیت داره به واسطه اتفاقهایی که در داخل کشور افتاده، در نتیجه به نحوی به هم احتیاج دارن. و خب به نظر من بر اساس همین ویژگی طبیعی بود که از طالبان هم به ایران دعوت بکنه. حالا به مسائل مرزی اشاره کردید یا اختلافها بر سر حقابه، اونا رو من جدا میذارم از اینکه فرض کنین حالا یه عده برن افغانستان مهمان طالبان یا طالبان رو دعوت کنن به ایران. اون مسائل یه بخش زیادش تاریخی هست و به این سادگی حل نخواهد شد. بخش زیادش هم با طالبان ایجاد نشده که در زمان طالبان حل بشه. در نتیجه به نظر من این ماجراها، هم اختلافهای مرزی و هم اختلاف بر سر حقابه، حالا ادامه خواهد داشت.
خانم امان، همونطور که گفتین درگیری‌های مرزی بوده، حتی 2 مرزبان ایرانی هم کشته شدن و جمهوری اسلامی هم که تاکنون حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما با وجود این از زمان روی کار اومدن طالبان در افغانستان این گروه بارها به ایران سفر کردند. آیا این احتمال هست که این دو به صورت غیر رسمی بر سر مسائلی با هم توافق کرده باشن، اساسا با توجه به این جدال‌های لفظی که بر سر هیرمند و اینا داشتن؟
طالبان و ایران و جمهوری اسلامی به رغم اختلاف‌ها به هر حال به همدیگه نیاز دارن. یعنی در واقع سیاست جمهوری اسلامی و طالبان با همدیگه رو میشه به نحو یک سیاست کجدار و مریض توصیف کرد. یعنی هم در یک مسائلی، حالا مثل فرض کنید همین نمیدونم دعوت به کنفرانس وحدت اسلامی، در این زمینه به هم یک بدبستانی بکنن، اما واقعیت این هست که اختلاف‌های مرزی و اختلاف بر سر سهم هر کدوم از رود هیرمند یا هلمند به قول افغان‌ها به این سادگی از بین نخواهد رفت، به این دلیل مشخص که این اختلاف با حکومت طالبان ایجاد نشده. اینا یه سری اختلاف‌های تاریخی هستند. حتی اختلاف‌های مرزی هم در حکومت‌های قبل از طالبان هم وجود داشته. برای همین به نظر من احتمال اینکه اینا در کوتاه مدت حل بشن این مسائل نخواهد بود.
خب این پرسش هست که با روی کار آمدن طالبان آیا باید انتظار داشت که اهداف ارتباطات پیشین تغییر کرده باشه؟ میدونیم که گروه طالبان حتی پیش از روی کار آمدن در افغانستان هم در سال 97 نمایندگانی رو به تهران فرستادن. این احتمال رو شما میدید که اون اهدافی رو که اون موقع اونها داشتن با روی کار آمدن طالبان تغییر کرده باشه، یا اینا به طور کلی یک سیاست دراز مدت با هم دیگه دارن؟
نه، کاملا اینجوری هست که فرق میکنه. اون زمانی که برای اولین بار یا در سالهایی که پنهان روابطی داشتن با طالبان، به این دلیل بود که به این نتیجه رسیده بودن که آینده حکومت افغانستان بدون طالبان احتمالا تشکل ناپذیره، و به این دلیل جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که باید خودش هم با طالبان ارتباطهایی داشته باشه. بعدش هم سعی کردن واقعا که یه مقداری میونه طالبان و گروه‌های متشکل در حکومت رو با هم خوب بکنند، به این دلیل که فکر میکردن طالبان بخشی از حکومت آینده افغانستان خواهد بود. آنچه که پیشبینی نمیکردن این که طالبان بشه همه حکومت آینده افغانستان. برای همین همونجور که اشاره کردید، ماهیت روابطی که الان با طالبان دارن بسیار متفاوت از آنچه که در گذشته صورت میگرفت و طالبان رو به عنوان بخشی از حکومت آینده افغانستان در نظر میگرفتن، نه همه اون حکومت.
فاطمه امان تحلیلگر منطقه بود در گفتگویی با کیان معنوی از رادیو فردا. در پی افزایش چشمگیر شمار پناهجویانی که در هفته‌های پیشین به جزیره لامپدوسا در ایتالیا رسیدن، کشورهای اروپایی بیش از پیش تلاش می‌کنند تا برای مواجهه با پدیده افزایش مهاجرت به یک توافق دست یابند. ایتالیا هم در تلاش است تا موازینی سختگیرانه‌تر را در مورد ورود مهاجران از طریق دریا اعمال کند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سران 9 کشور حوزه دریای مدیترانه و جنوب اروپا موسوم به مد-9 روز جمعه در کشور مالت گرد هم آمدند. موضوع افزایش شمار مهاجران به قاره اروپا محور گفتگوهای این نشست است. یک روز پیش از برگزاری نشست مد-9، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای سال 2023 تا کنون بیش از 2500 مهاجر در جریان تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان باختند و یا ناپدید شدند. همچنین روز پنجشنبه وزرای کشور دولت‌های اروپایی نشستی را در بروکسل برگزار کردند تا به توافق برای تغییر قوانین مهاجرتی در اروپا نزدیک شوند. شهروندان شماری از کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی که با مشکلات حاد اجتماعی، فقر و گرسنگی، جنگ‌های داخلی و معضلات اقلیمی روبرو هستند، تلاش می‌کنند تا راهی به اروپا بیابند. افزایش شدید شمار مهاجرانی که در هفته‌های پیشین به جزیره لامپدوزا در ایتالیا رسیدند، نگاه‌ها را اکنون به این کشور متمرکز کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم 133,000 نفر به لامپدوزا وارد شدند. اروپا می‌خواهد که برای کاهش فشار بر نخستین کشورهای میزبان از جمله ایتالیا و یونان، شماری از پناهجویان را به دیگر کشورهای قاره انتقال دهد. در صورت نهایی و اجرایی شدن توافق در این راستا، کشورهایی که انتقال را نپذیرند ناگزیر می‌شوند که به میزبانان نخست جریمه مالی پرداخت کنند. برخی کشورها از جمله مجارستان و لهستان مخالف چنین طرحی هستند و گفته شد که لهستان ممکن است این طرح را وتو کند. اما از سوی دیگر کشور آلمان در صدد افزایش کمک به مهاجرانی است که در دریا گرفتار می‌شوند. این کشور یک پشتیبانی مالی را برای نجات مهاجران از دریا و حمایت‌های بعدی از آنها فراهم کرده است. به گفته آنالنا بایربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نجات انسان‌ها از غرق شدن در دریا یک تعهد قانونی و اروپایی شمرده می‌شود. آلمان همچنین در نشست اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت و نقش سازمان‌های غیر دولتی در امر نجات مهاجران از دریا ارائه کرد. نخست وزیر ایتالیا اما ضمن مخالفت با موضع آلمان میگوید نهادهایی که از طریق کشتی‌هایشان این مهاجران را نجات می‌دهند باید آنها را در کشورهایی پیاده کنند که پرچمشان بر آن کشتی برافراشته شده است.
O trasportati sulla nave di un'organizzazione non governativa è quello della bandiera della nave dell'organizzazione non governativa.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، روز جمعه هشدار داد که این کشور می‌تواند مرزهایش را به روی مهاجرانی که توسط نهادهای غیر دولتی خارجی نجات می‌یابند ببندد. از سوی دیگر اروپا تلاش می‌کند تا با تخصیص بودجه و اهدای پول به کشور تونس گارد ساحلی این کشور را برای مقابله با قاچاقچیان انسان تقویت کند تا سفرهای دریایی از این کشور به مقصد اروپا کاهش یابد. مدیترانه مرکزی که از خطرناکترین مسیرهای دریایی جهان است، نزدیکترین راه برای سفر دریایی از آفریقا تا اروپا است. به گزارش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، تنها در فاصله ماه ژوئن تا اوت میلادی دست کم 990 نفر در مدیترانه جان باختند و یا ناپدید شدند. این رقم 3 برابر بیشتر از رقم سال 2022 در بازه زمانی مشابه است.
اینجا رادیو فرداست.
حدود 1 ماه پس از انتشار خبر نشت نفت از خط لوله خارک به گناوه و تولید لکه نفتی بزرگ در خلیج فارس، عباس غریبی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اعلام کرده که مشکل نشت نفت از خط لوله زیردریایی در مسیر خارک به گناوه رفع شده. آقای غریبی علت زمان بر بودن حل این مشکل رو موقعیت خط لوله نفتی اعلام کرده که در عمق 10 متری دریا قرار داره و گفته که عملیات باید در تاریکی مطلق و در جایی که گل و لای بوده توسط تیم غواصی انجام می شده که خیلی سخت بوده. گفتگوی داشتم با ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، و از او درباره سابقه نشت نفت در ایران و دلایل اون پرسیدم.
اینکه کلن در پروژه‌های نفتی در ایران ما شاهد به اصطلاح مشکلات محیط زیستی و انتشار انواع آلودگی باشیم که خب یک موضوعیه که میشه گفت جزء اون فهرست اصلی مشکلات محیط زیست در ایرانه. 3 تا دلیل هم داره. یک دلیلش این است که اساساً وزارت نفت در مقابل سازمان محیط زیست هیچ گونه پاسخگویی نداره. یعنی حتی بارها هم گفته شده توی تأسیسات نفتی کارشناسان محیط زیست رو راه نمیدن که برن اونجا بخوان نظارت و کنترل باشه. مورد دوم اینه که اغلب به خصوص توی این 20 سال اخیر وزارت نفت از بین گزینه حالا محیط زیستی تر یا اقتصادی تر همیشه گزینه اقتصادی تر رو در اجرای پروژه های خودش انتخاب میکنه. یعنی پروژه‌ای که هزینه‌اش کمتره ولی طبیعتاً آلایندگی محیط زیستی و مشکلات محیط زیستی بیشتری داره و اساساً خطر بیشتری برای محیط زیست داره. این یک نکته دیگه است که مهمه. نکته سوم هم به خصوص توی جاهای به خلیج فارس مشکلاتی که بروز میکنه، گناوه، خارک و اینها، این هست که ما مکرر شاهد انتشار آلودگی به واسطه پوسیدگی و فرسودگی تأسیسات هستیم. اغلب بهانه‌شون هم این است که خب تحریم بودیم، نمیدونم ما نمیتونستیم اینا، ولی خب ما قبل‌تر هم دیدیم قبل از تحریم ها هم که پولیس خیلی زیادی داشتن. یعنی همون موقعی که بدون محدودیت دوره احمدی نژاد نفت بشکه 100 120 دلار هم می‌فروختن، هیچ وقت ندیدیم وزارت نفت بره دنبال به اصطلاح نوسازی این جور تأسیسات، به خصوص تأسیسات به اصطلاح داخل آب باشه، مثل جایی مثل خارک و اینها، که این مشکلات بروز نکنه.
آقای کرمی، دست کم تا جایی که من هم خاطرم هست سال‌هاست که درست توی همین منطقه ما شاهد آلودگی توسط لکه‌های نفتی هستیم. آخرین بار حدود 1 ماه پیش بود که گفته شد از همون خط لوله خارک به گناوه نفت نشت کرده. این حجم از نفتی که میاد و آلودگی که به دریا وارد میشه چه عوارض و آثار اکولوژیکی میتونه داشته باشه؟ به هر حال خطرناک هست احتمال زیاد.
قطعا همینجوره. بعد بدونیم که خلیج فارس نخستی که با انواع تنش‌های محیطی روبرو است، انواعش هست به خاطر اینکه یک محیط آبی با توان خودپالایی خیلی کم، یعنی فقط از اون یک تیکه تنگه هرمز امکان تبادل داره با جریانات آب‌های آزاد، و حالا فقط تأسیسات نفتی نیست، در کنار اون تأسیسات شیرین‌سازی آب دریا به خصوص توسط کشورهای جنوب این پهناب هست. بعد دستکاری توی خود پهنه دریاست که باز میتونه استرس محیطی ایجاد بکنه، کارهایی که مثلا امارات انجام داده و عربستان جدیداً داره انجام میده. کلی از انواع این فعالیت‌ها وجود داره که اینجا رو با یه تنش اکولوژیک شدید روبرو می‌کنه. نکته دوم همچنان که عرض کردم توان خودپالایی ضعیف، یعنی مثلا اگه توی دریای عمان بود خب میتونستیم امیدوار باشیم که این میره خارج میشه از این محیط و وارد اقیانوس میشه و خب اثرش کمتره. اما برای اینکه یک لکه نفتی به طور کامل اثراتش از خلیج فارس با تجربه جریان‌های آبی خارج بشه، بره وارد دریای عمان بشه، بره وارد اقیانوس بشه، کلا خروج این ممکنه 4 سال طول بکشه. یعنی ممکنه 4 سال کمابیش اثرات این شکل لکه‌های نفتی توی خلیج فارس بمونه و طبیعتاً روی اون اکوسیستم کاملا تحت فشار و تحت استرس اثر ناگوار به جا بذاره.
قاتلان ماه کامل، فیلم جدید مارتین سکورسیزی که بر اساس داستان واقعی ساخته شده، از ماه آینده میلادی قرار هست که اکران بشه. فیلمی که ماجرای قتل‌های سریالی بومیان آمریکا در ایالت اوکلاهامای آمریکا در دهه 1920 میلادی رو روایت می‌کنه. رابرت دنیرو و لئوناردو دیکاپریو هم از بازیگران این فیلم هستند. گزارش مهدی طاهباز رو در این باره بشنوید. پیش از اون هم من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers.
Killers of the Flower Moon یا قاتلان ماه کامل، روایتی تکان دهنده از قتل عام مردمان قبیله اوسیج در ایالت اوکلاهاما در دهه 1920 میلادی، زمانی که در سرزمین‌های سرخپوستان نفت کشف شد و سپس اعضای قبیله اوسیج در شرایط مبهمی به قتل رسیدند. فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی رابرت دنیرو و لئوناردو دیکاپریو. فیلمنامه این فیلم بر اساس کتابی معروف و پرفروش به همین نام به قلم نویسنده شاخص آمریکایی دیوید گران نوشته شده. داستان قاتلان ماه کامل دوره‌ای از تاریخ زندگی سرخپوستان بومی ایالت اوکلاهامای آمریکا را روایت می‌کند. قبیله اوسیج که در این ایالت زندگی می‌کردند، به دلیل کشف نفت در زیرزمین‌های خانه‌هایشان به ثروتمندترین اهالی آمریکا تبدیل شدند. داستان از جایی شروع می‌شود که تعدادی از ثروتمندان این قوم به صورت سریالی و مرموز به قتل می‌رسند.
The Osage. The time is over. We got to take back control of our home.
اوسیج قبیله ای از بومیان آمریکاست که پس از قرن 17 میلادی به غرب مهاجرت کردند و در نزدیکی محل تلاقی رودخانه های میسوری و میسیسیپی اقامت گزیدند. در اوایل قرن 19 اوسیج به قدرت غالب در منطقه تبدیل شد. در ادامه این قبیله توسط دولت ایالات متحده مجبور شد از کانزاس به سرزمین سرخپوستان اوکلاهامای کنونی کوچ کند. در اوایل قرن 20 در سرزمین آنها نفت کشف شد که این مسئله یک تراژدی بزرگ را رقم زد. قاتلان ماه کامل روایت مارتین اسکورسیزی از این تراژدی است. قرار بود آقای اسکورسیزی این فیلم را ابتدای سال 2018 کلید بزند، اما تولیدش به بعد از ساخت فیلم مرد ایرلندی موکول شد. در نهایت قاتلان ماه کامل آوریل سال 2021 جلوی دوربین رفت، اما مراحل تولید و فنی فیلم طولانی شد. البته مدت زمان فیلم هم بسیار طولانی است، 3 ساعت و 26 دقیقه. فیلم سرانجام برای نمایش در جشنواره کن در سال 2023 آماده شد و در بخش خارج از مسابقه روی پرده رفت. البته که نمایش فیلم با استقبال شدید منتقدان روبرو شد و از همان زمان قاتلان ماه کامل یکی از مدعیان اصلی اسکار در سال 2024 لقب گرفت. لئوناردو دیکاپریو در هفتمین همکاریش با مارتین اسکورسیزی از همان ابتدای جدی شدن ساخت قاتلان ماه کامل با کارگردان محبوبش همراه بوده. او در نقش ارنست برکهارت، برادرزاده یک قاتل شرور، خوش درخشیده و شاید بالاخره بتواند یک مجسمه اسکار را برای بازی در یک فیلم اسکورسیزی از آن خود کند. او البته که یک اسکار برای فیلم از گور برخواسته دریافت کرده.
It felt like a very important moment, especially how the Osage community embraced us telling this story.
لحظه بسیار مهمی به نظر می رسید، به خصوص اینکه چگونه جامعه اوسیج ما رو برای گفتن این داستان تو آغوش گرفت و به ما اعتماد کرد که از رمان اقتباس کنیم. اینکه اونا رو در کنارمون داشته باشیم تا چنین تراژدی شخصی رو واسمون بگن، لحظه زیبایی بود و من عکس‌های ذهنی زیادی گرفتم. این چیزی بود که هرگز و هرگز فراموش نخواهم کرد.
اما رابرت دنیرو، یار قدیمی مارتین اسکورسیزی، با انبوهی از آثار درخشان، این 11 همکاری این دو با یکدیگر است. گفته می شود خاطره آثار درخشان گذشته بار دیگر زنده شده. قاتلان ماه کامل قرار است طبق برنامه از 6 اکتبر 2023 14 مهر ماه امسال به صورت محدود در چند سینمای منتخب اکران شود و نمایش عمومی و گسترده خود را از 20 اکتبر 28 مهر ماه آغاز خواهد کرد.
Can you find the wolves in this picture?